منی را جدی بگیریم. به گفته کارشناسان، اگر به این جملات خوب فکر کنیم و اونها رو به خاطر بسپاریم، قطعاً از آمار حوادث کاسته خواهد شد. در جهان امروز افراد زیادی در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ مشغول به کار هستند. اما آیا از آموزش‌های لازم برای پیشگیری از حادثه بهره‌مند میشن؟ موضوع امروز برنامه آموزش‌های لازم قبل و حین کاره. در خدمت جناب آقای مهندس عباس امامی، کارشناس آموزش هستیم. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب بحث شیرین آموزش رو میخوایم باز بکنیم. آقای مهندس امامی بفرمایید که آموزش از چه موقع اصلا شروع شد، پای ریزی شد و بر چه اساسی پیش رفت تا به الان رسید؟
از کام خدمتون، خب بحث آموزش به نظر من از همون بعد به خلقت همراه انسان میاد. یعنی حالا انسان چه شروع میکنه به شکار کردن و چشت و چشاورزی، شروع میکنه آموزش دیدن. بعد از چه یه مقدار شهرنشینی شروع میشه، مهمترین اتفاقی که تو زندگی انسان میفته بحث جنگ دیگه، یعنی با هم نوعان خودش. مثل همه تکنولوژی های پیشرفته که الان میبینیم و کشفیات و اختراعات رو ببینیم که خیلی هاش زمینه هاش جنگ ها بودن، بحث آموزش هم از اونجا شروع میشه. یعنی انسان اونجا سعی میکنه برای حفظ جان خودش آموزش ببینه، چون بله، خیلی براش مهم بوده حفظ جان خودش. خب شروع میکنه ابزار ساختن دیگه، همون سپر دیگه، بعدش کلاه خود میسازه، زره میسازه، کفشی درست میکنه مناسب جنگ باشه. اینها آموزش از اونجا دیگه شروع میشه. خب این آموزش وقتی که از اونجا شروع میشه، انتقالش هم میشه سینه به سینه. یعنی حالا مدون که نمیشه، داکیومنتی تهیه نمیشه. بله. به مرور زمان انسان وقتی شروع میکنه ابزار ساختن، خب برای ابزار ساختن خب باید یه معدن کاوش میکرده. خب وقتی که میخواد بره تو معدن، الان کشفیات که اخیراً شده، حالا همه تو خود ایران یا جهان، انسانها از معادن این فلزاتو به دست می آوردن، آهن و مس و اینها. خب هر حال مجبور بره تو معدن، خب معدن جای خطرناکی بوده، مجبور بوده سری آموزش ببینه، آموزش ایمنی ببینه. در همون درسته، ابتدایی ترین آموزش‌های ایمنی رو انسان اونجا شروع می‌کنه.
یعنی تاریخچه آموزش برمیگرده به نیازهای اولیه بشر.
بله درسته، به همین طریقه، به نیازهای اولیه‌اش. خب وقتی می‌خواد بره تو معدن، الان معادن نگاه می‌کنه، بالاخره چند هزار سال پیش انسان رفته تو اون معدن استخراج کرده، مطمئنم ریزش داشته، الانم ریزش داره.
درسته.
ولی الان نگاه می‌کنی، اونها به همون تجربیات خودشون معدن رو طوری حفاری میکردن که کمترین ریزش رو داشته باشه. خب بعدا شروع میکنه انسان مهاجرت کردن، از روی آب میخواسته رد بشه، پس دریانورد مجبور بوده بشه، اونجا باید یه سری آموزش های لازم میده که حفاظت جانش رو به عهده بگیره. بعدا میاد انسان با شروع میکنه ابزار ساختن، حالا بعد از اون که از سنج میاد به آهن، خب به هر برای گداخته کردن آهن باید یه کارهای انجام بده، بالاخره باید کوره‌ای داشته باشه در حد کوره ابتدایی. اونجا شروع کرده آموزش دیدن. یعنی ما مثلا اولین، حالا تو داستان ها اومده که مثلا کسی که آهنگر بوده پیشبند داشته، پس نشون میده که این ابزار رو داشته. حالا داستان معروف کاوه آهنگر که میگن پیشبندشون میکنه، پرچمش بر ضد ظلم قیام میکنه. خب ببین این تاریخ اومده، پس نشون میده که انسان از اونجا خودش حفاظتش شروع کرده، از همون پیشبندی که شما نگاه میکنید شروع کرده به ابزارسازی و آموزش دادن. و این آموزش رو معمولا اینها همشون شاگرد داشتن، به شاگرد و اینا نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. خب ما وقتی که از انسان میاد یواش یواش پیشرفت میکنه، میرسیم به انسان عصر صنعتی دیگه. ما تو انسان عصر صنعتی دیگه کارگاه‌ها تشکیل میشه، کارگاه‌های کوچک تشکیل میشه، تولیدات حالا در حد محدود، نه تولیدات در حد انبوه، ماکس پروداکشن نبوده همون زمان، در همون مقدار محدودش هم شروع می‌کنن در زیر سقفی چند نفری. حالا درست اون زمان بیشتر خانوادگی بوده، ولی بعداً شروع می‌کنن از همون محلی که کارگاه بوده نیروی انسانی جذب کردن و شروع می‌کنن به تولید ابزارهایی، حالا در حد همون محدودش، حالا هر چی بوده. اونجا هستش که شروع می‌کنن به آموزش دادن. مسلماً اینا علاوه بر که آموزش صنعتی داده می‌شده توسط استادکارا، آموزش‌های ایمنی هم داده می‌شده به اینها، چون به هر حال تا ایمنی نباشد، تا آموزش نباشد، شخص سالم نمیمونه که ادامه کار بده. مخصوصا برای اونها اون زمان که یه ابزارساز یه هنرمند بوده و لازم بوده که جسمش سالم بمانه که بتونه ادامه کار بده و تولید و انجام بده.
بله. خب حالا از تاریخ یکم فاصله بگیریم، گرچه خب مقدمه بسیار خوبی بود. من میخوام بیایم به دنیای الان و در حال حاضر ببینم که آیا باز هم آموزش حرف اول رو میزنه؟ آیا در کارگاه های صنعتی، در کارخانه ها، هم کارگاه های کوچکی که بهش اشاره کردید، آیا آموزش برقرار هست؟
عرض کنم خدمتتون چه، خب هر ما گفتیم انسان وقتی که به مرور زمان پیشرفت میکنه تو بحث صنعتی شدنش، یه سری قوانین حمایتی و حاکمیتی میاد وسط. یعنی کسانی میان در پشتیبانی از این نیروهایی که تو این کارگاه ها کار میکنن. خب به هر حال اصل صنعتی شدن هم که از اروپا شروع میشه، بیشتر بحث معادن زغال سنگ انگلستان بوده. اینها یواش یواش به این نتیجه میرسن که نیروی کار باید مورد حمایت قرار بگیره، هم از نظر جلوگیری از حوادث و مؤلفه اصلی این حمایت از نیروی انسانی در جهت جلوگیری از حادثه بحث سرمایه‌گذاری روی آموزش هستش.
الان توی کشور ما آیا حمایتی بله. صورت میگیره؟
بله، خوشبختانه در قانون کار جمهوری اسلامی روی مؤلفه خیلی خوب تاکید شده که ماده 85 اصلا به طور کلی در رابطه صیانت از نیروی کار صحبت میکنه و ماده 91 دقیقا میگه که کارفرمایان الزام دارن کارکنان رو تحت آموزش قرار بدن.
آها.
و کارکنان با توجه به آموزش هایی که فرا گرفتن ملزم هستن که رعایت دستور عمل ها رو بکنن. این دقیقا تو ماده 91 اومده. ماده 95 تفسیر 2 میگه که کارفرما باید وسایل و امکانات لازم در اختیار کارگر قرار بده همراه با آموزشون. یعنی مثل. اگر در اختیار اون ماسکی قرار میده، کلاه ایمنی قرار میده، دستکشی قرار میده، باید همراه به اون آموزش های لازم هم بده که شخص بتونه به درستی از اون استفاده کنه. یکی از مهمترین مباحث ما تو بحث استفاده از لوازم ایمنی آموزش استفاده صحیح از لوازم ایمنی هست، وگرنه خود لوازم ایمنی به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه از مسلمان. حادثه حتما باید آموزش ببینه و تذکرات لازم هم بگیره. اینجوری نیست که کارفرما لوازم ایمنی رو داد و آموزش هم داد و کارگر رو باید رها بکنه. نه، باید نظارت بکنه، حالا به هر طریقی میتونه، به وسیله دوربین و بازدیدهای سرزده، و اگر یه اتفاق افتاد مطمئناً اگر حادثه اتفاق بیفته خود کارگر مقصر خواهد.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای مهندس امامی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم.
هشدارهای ایمنی.
در محیط کار از شوخی‌های بی‌مورد خودداری کنیم. بهتر است بدانیم شوخی‌های خطرناک در محیط کار یکی از عوامل ایجاد حادثه است. بهتر است بدانیم حوادث محیط کار به خودی خود اتفاق نمی‌افته، بلکه علتی داره. بهتر است بدانیم حصول ایمنی در نتیجه همکاری دست جمعی است. دانستن نکات ایمنی کافی نیست، بهتر است به آنها عمل کنیم. از حوادث پیشگیری کنیم، اما نه به حرف بلکه به عمل. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران.
همیشه میگن پیشگیری خیلی بهتر از درمانه. دوستان عزیز، در یکی از کارگاه‌های بزرگ تابلوسازی هستم. دستگاه برش، فرز انگشتی، دستگاه برش لیزر و دستگاه‌های مرتبط دیگر رو من در این کارگاه مشاهده می‌کنم. آقای یوسفی مسئول این کارگاه نیمه صنعتی هستن که بهشون سلام میگم.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. می‌فرمایید چه مدت به این حرفه مشغول هستید؟
عرض کنم خدمتتون که تقریبا میشه گفت هلوش 17 ساله که من تو این شغل فعالیت دارم.
در این کارگاه از چه مواد شیمیایی در کارتون استفاده میکنید؟
عمده مصرف ما چسبای 1-2-3 هستش و چسب کلروفرم که شیمیایی هستن.
از کابل‌های برق هم که استفاده میکنید؟
بله، ولی خب خطرات عمده خودش رو هم داره. مثلا زمانی که ما حروفمون رو میسازیم و بعد از اینکه حروف داخل کارگاهمون ساخته میشه بعد مراجعه بکنیم به سر کار مشتریمون. اونجا که میریم خب اولا که کار رو ارتفاع هستش و تمام حروفایی که ساخته میشن باید سیم کشی بشن، برقشون متصل بشه و بیاد بره به برق 220 ورودیمون، که اتفاقا همین چند روز پیش هم یه همچین خطر برق گرفتگی برای یکی از همکارامون پیش اومدش که الان پیش شما نشسته و میتونه توضیح بده.
توضیح میدید لطفا؟
برق غیر مجازی بود پشت تابلو که من رفتم برای سیم کشی، ولی این برق رو وصل کنیم، این برق منو گرفت. برق فازش وصل بود، نونش از زمین اومده بود که حسابکار به ما نگفته بود که این برق غیر مجاز و این مشکلا رو داره.
عرض کنم خدمتتون که از سکوتش من متوجه شدم که اتفاقی افتاده. خودم مراجعه کردم پشت تابلو، دیدم که داره میلرزه. فقط به فوریت اومدم بیرون و فاز برق رو قطع کردم. برقی که قطع کردیم دیگه من ایشون رو خیلی با احتیاط از پشت تابلو آوردم بیرون و برقکار رو صدا کردیم. ایشون اومدن اینجا برق رو اصلاح کردن، همه ایمنی‌هاش رعایت کردن، کلیدای مینیاتوری رو همه رو اجرا کردن و بعد از اینکه این کار انجام شد ما تونستیم بریم برای الباقی کارشون اتمام کار.
از سیستم دستگاهتون چقدر مطلع هستید؟ نواقصش رو میدونید؟
عرض کنم دستگاهامون که نواقصی ندارن، فقط مثلا میگم به عنوان مثال میتونم بهتون بگم دستگاه برش فرزمون هستن که ممکنه که وقتی صفحه برش رو روش نصب میکنیم زمان بریدن آهن یه مقدار پلیسه بده، شکستگی ایجاد بکنه و خودمون قطعا این رو نمیفهمیم. نه من، همه همکارامون همین هستیم. ممکنه که زمانی که اون دوران بالا دور بالا شروع به حرکت میکنه اتفاق خیلی ناگواری بیفته که باعث خراشیدگی دست، پا و اینکه ممکنه اون پلیسه وارد چشم بشه.
جناب یوسفی، برای دادن مجوز کاریتون چقدر این مسائل لحاظ میشه؟
لحاظ ایمنی هیچ چیزی رو به ما نه آموزشی میدن و نه از ما میخوان.
چه خطرات احتمالی در این کارگاه ممکنه شما و همکارانتون رو تهدید کنه؟
سقوط، برق گرفتگی، بریدگی و نقص عضو، این مسائل پیش میاد. چون برای همکاران من پیش اومده که از ارتفاع افتادن پایین و الان کمرشون شکسته، دستاشون پلاتین هست و دیگه نمیتونن کار بکنن.
برای حفظ امنیت جانی همکارانتون چه تدبیری اندیشیدید؟
خدمتتون بگم که یه سری مسائل ایمنی رو ما رعایت میکنیم. اولین موردش اینه که بیمه میکنم، بیمه حوادث میکنم و اینکه ارتفاع بالای 6 متر رو کمربند ایمنی میگیرم برای پرسنلم.
درود بر شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، همکارانتون و تمامی صنعتگران کشورمون.
روز و لحظات بسیار خوبی رو برای شما همراهان صمیمی برنامه بهتر است بدانیم آرزو میکنم. این برنامه رو از رادیو ایران میشنوید. در خدمت آقای مهندس عباس امامی، کارشناس آموزش هستیم. از تاریخچه آموزش برای ما گفتن که از نیازهای اولیه بشر منشأ میگرفت و اینکه خب انسان میخواست از معدن استفاده بکنه، کشت و کار بکنه، شکار بکنه، دریانوردی بکنه، ابزار و وسایل بسازه و همه اینها نیاز به آموزش داشت و این آموزش هم سینه به سینه انتقال پیدا کرد تا الان که ما در یک عصر صنعتی داریم به سر میبریم و همه چیز خب خیلی خوب پیشرفت کرده، قوانین کشوری خوبی داریم برای حمایت از آموزش و رعایت مسائل ایمنی که در کارگاه‌های مختلف و محیط‌های صنعتی، کارخانه‌ها در حال انجامه. آقای مهندس، شما اشاره فرمودید در بخش قبلی که آموزش کسانی که دارن در محیط‌های صنعتی کار می‌کنن به عهده کارفرماست و در حقیقت باید شرایطی رو فراهم بکنه که از نظر مسائل ایمنی اگر وسایلی در اختیارشون قرار میده قبلش آموزش استفاده از اون وسایل رو هم داده باشه، درسته؟
بله.
یه بعد دیگه یه کار برمیگرده به کار با دستگاه‌ها و تجهیزات. آیا آموزش کار با دستگاه‌ها و تجهیزات هم جزء همین قوانین کشوری قرار میگیره؟
بله. از کنم خدمتتون ماده 96 دوره قانون کار ما همین چیزه که وظیفه بازرسی کار هستش طبق بند جیم، که آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان هستش که باید تمهیداتی بیاندیشن اینها آموزش ببینن و کنترل بکنن. بندهای داله هم همین وظیفه داره که بررسی و تحقیق و اشکالات و حوادث ناشی از کار رو داره. که بر اساس اون شروع می‌کنن دستور عمل تهیه کردن. ببینید هر حادثه‌ای که توی محل کار اتفاق می‌افته خودش یه تجربه است که تبدیل میشه به یک برنامه آموزشی که چیکار بکنیم این حادثه دوباره اتفاق نیفته. ببینید هر حادثه تو کارگاه اگر برای بار دوم و سوم اتفاق بیفته نشون میده که اون کارگاه تو بحث مسائل آموزشی کوتاهی کرده، یعنی کارفرما، چون اگر آموزش داده میشد مطمئناً اون حادثه برای بار دوم نباید اتفاق بیفته. یک بار حادثه است اتفاق اگر بیفته،
گرچه اون بار اول هم نباید اتفاق بیفته،
بار اول چه نباید اتفاق بیفته، ولی اگر بار دوم اتفاق بیفته نشون میده اصلا بحث مسائل آموزشی اونجا
کاملا مختله،
قابل، یعنی نشون میده که اینجا باید یه جاهای اصلاح بشه دستور عملها. ماده 107 تا 111 وزارت کار موظف میگه امکان آموزشی رو لازم رو برای جویندگان کار فراهم بکنه. ببینید خانم رحیمی، خوشبختانه تو کشور ما تو بحث مسائل آموزشی خیلی خوب عملداری میکنه، یعنی الحق و بالانصاف هم وزارت کار هم شرکت های بزرگ چند سال اخیر رو بحث های آموزشی خوب دارن.
پس این همه آمار حوادث ناشی از کجاست؟
خب ببینید شما بودید حوادث رو باید در طول روند زمان ببینید، ما به هر حال داریم کاهش حوادث داریم، این نیست که مثلا آمار حوادثمون سال به سال داره کمتر میشه،
که مسلم آقای مهندس. ولی من میخوام بدونم اگر آموزش داره به این خوبی که شما ابراز رضایت میکنید پیش میره، آیا مثلا خود کارگران جدی نمیگیرن قضیه رو، سهل انگاری میکنن برای یادگیری، یا باز اشکال جای دیگری است؟
ببینید یه بحثی هستش که این هستی که ما با تبدیل بکنیم به فرهنگ، اصلا بحث ایمنی رو
بله
خود تبدیل به فرهنگ بکنیم، باید آموزش از بدو ابتدایی شروع بشه، یعنی تبدیل به فرهنگ بشه، یعنی وقتی تبدیل به فرهنگ شد خیلی از مسائل ما حل میشه. ببینید یه چیزی هستی تو عوام هم میرم حادثه هستی ده خبر نمیکنه چی گفته، اگه حادثه از خبر نمیکنه پس چرا شما آموزش میبینید؟ پس این همه کارگاه برای چی ما برگزار میکنیم؟ این همه قوانین برای چیه؟ خب اگه اینجوری اسم اونا رو جمع بکنیم بگیم حادثه از خبر نمیکنه،
مثل مهریه است که میگن کی داده و کی گرفته،
اصلا مورد قبول نیست. یعنی این یه بحثی داریم تو بحث ایمنی، میدن شما باید کاری بکنید که اصلا اگر کسی خواست حتی خودش دوچار حادثه بشود، یعنی اصلا به قصد خودکشی میخواد بره زیر دستگاه پرس نتونه، خب برای چی مثلا این آموزش برگزار میکنه یا برای دستگاه پرس چشمی میزنن گایدلاین میزنن که شخص نزدیک میشه به اون خاموش بشه، یا مثلا برای اره های دیسکی که برای تو نجاری ها به کار میره وقتی که انگشت شما اون اره که با اون سرعت داره میچرخه نزدیک میشه کلا وای میسه، جز یه خراش کوچیک اتفاق نمیفته.
الان اتومبیل ها هم مجهز و هوشمند شدن.
پس ما نشون میده که
فاصله نزدیک میشه به اتومبیل جلوی خودت،
خب هم پس ما نشون میده هم ببینید اینا نشون میده آموزش نقش اصلی رو داره تو اینجا. یعنی ما نمیتونیم نیروی انسانی رو تو کارگاه ول بکنیم بگیم که خیلی خب حادثه هستید خبر نمیکنه، نه، آموزش رشد اصلیه. من اینم خدمتتون بگم آموزش سرمایه‌گذاریه،
بله،
اصلا هزینه نیست، یعنی شما امکان داره با یک
حتی صرفه‌جویی در هزینه است.
ببین اصلا نشون داده آمار داره نشون میده، اینو ما نمیدیم، تحقیقات داره نشون میده هم تو کشور ما هم تو کشور خارجی. اصلا چرا ما داریم رو بحث آموزش اینقدر سرمایه گذاری میشه؟ چون هزینه های آموزش سریع برگشت میخوره.
درسته.
با این حال هم چیز نیست مثلا فرض کن یه کلاسی شما بذارید 30 نفر 40 نفر توش بشینن، مثلا یه مدرس بیاد 3 ساعت درس بده، این باری که برای کارفرما داره اصلا مبلغی نیست، ولی اون استفاده که در طول زمان میبره و کاهش حوادث براش به وجود میاره واقعا سرمایه گذاری هست، چون نیروی انسانی برای اون کارگاه اصلی ترین سرمایه است، یعنی اصلا سرمایه ماشینالاتش نیست، اونا به راحتی قابل جایگزینی هست، ولی نیروی انسانی اگر خدا نکرده براش اتفاقی بیفته تقریبا میشه اگه ماهرم باشه خیلی سخت جایگزین میشه کرد، و تبعات دیگه هم چه داره، مثلا فرض کن مثلا شما قطع عضو خدا نکرده بشه یا فرضاً شخص فوت بکنه، تبعات اجتماعیش که اصلا قابل محاسبه نیستش.
بسیار خوب. خب با توجه به صحبت‌های شما آقای مهندس امامی، آموزش نقش بسیار به سزایی در حوادث ناشی از کار میتونه داشته باشه، میشه از این نقش هم برای ما تو صحبت کنید و بیشتر توضیح بدید؟
ببینید خانم رحیمی، تو هر شرکتی باید یه ختمش آموزش ما داشته باشیم با توجه به شر مأموریت اون سازمان. اگر فرضاً کارخونه‌ای داریم و ریختگری هست، ختمش آموزشش باید با توجه به اون بس ریختگری اون باشه. اگر مثلا کار رنج میکنه، کوره‌های رنج داره، آموزش‌ها باید بره به اون سمت. تخصصی باید بشه رو بحث‌های همون شر مأموریت اون سازمان. اینجوری نیست که فرض بکنیم که ما همه کارگران ما باید آموزش ببینن. نه، مدیران ما باید ببینن، سرپرستان باید ببینن، اینها هم در معرض هستن. یعنی همه ارکان یک شرکت از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح که کف کارگاه هست باید آموزش های لازم و در رابطه مسائل ایمنی بله. یا به طور کلی HSC ببینن. تمام افراد که وارد میشن، حتی مهمان وارد میشه، وارد یک کارگاه میشه، یک کارخونه میشه، باید آموزش ببینه. آموزش ها به همین سادگی من خدمتتون عرض میکنم. حالا من جایی که ما بازدید کرده بودم خارج از کشور، قبل از که واردش اصلا شما سالن میشدید، الان تو ایران هم الان بعضی جا هست، شما یه سالونی هست دقیقاً معلومه وارد این کارگاه میخواهید بشید، زده عینک، ماسک، کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش. حالا اگر با توجه به نوع شر مأموریت اون سالن، یعنی شما به صورت دیداری در عرض 2 تا 3 دقیقه متوجه میشید این سالن فرضاً باید با این وسایل واردش بشید. اگر این وسایل رو نداشته باشید اجازه ورود به سالن به شما نمیدن.
بله.
یعنی همه کارکنان حتی اگر تغییر شغل هم دادن باید آموزش ببینن. به همین دلیل تو شرح شغل‌هایی که تعریف میشه برای کارکنان، فرضاً یک نفر داره تو سالن پرس کار میکنه، اگر میخواد جابجا بشه بره تو سالن رنگ، باید تو داکیومنت‌هایی که دارن تو شرح شغلش نوشته باشه که این آموزش که میخواد بره تو سالن رنگ باید حتماً ببینه. قبل از ورود به سالن رنج یا بالعکس سالن پرس، باید آموزش‌ها رو ببینه که خدا نکرده دچار مشکل نشه تو اون سالن.
بله.
یه چیزی هم خدمتتون عرض بکنم، تمام سالن‌های تقریبا میشه مخصوصا جاهایی که فوم‌های شیمیایی هست یا مواد اشتعال‌زا هست، تأکید میکنن با آموزش‌های عمومی اتفاق حریق، یعنی همون با آتش‌نشانان افتخاری. چون ببینید به هر حال تا بخواد این واحدهای آتش نشانی تعریف میکنن 3 تا 5 تا 6 دقیقه برسن، این وقت تلاست. یعنی شما نمیتونی صبر بکنید تا اینا بیاد فرضاً اتاق رنگو شروع کنید اتفاق کردن. اینها باید آموزش ببینن، این بچه‌ها که تو اون سالن هستن کارکنان، که قبل از رسیدن خودروهای آتش نشانی شروع کنن به اطفای حریق.
البته این آموزش اطفای حریق توسط آتش نشانان من خیلی دوست داشتم که توی منازل هم حتی این اتفاق بیفته، چرا که درصد زیادی از آتش سوزی ها در محیط زندگی هست و محیطی که خودمون داریم زندگی میکنیم و متاسفانه از نظر ایمنی چندان هم به فکر نبودیم.
خوشبختانه این الان روش کار میکنم. خاره من دیدم بعضی ساختمان‌های جدید چه میری اصلا اینا رو ملزم کردن، شیرهای آتش نشانی گذاشتن، هیدرانت گذاشتن و اینها داره رعایت میشه. ساختمان‌های جدید من دیدم الان خیلی خوبه. خب به هر حال باید این آموزش ببینن، چون کپسول آتش نشانی کاری برات نمیکنه، اون کپسول اونجا نصب شده تو شما ازش بردار استفاده کنی.
برای استفادهش هم
اتفاقات من حالا بحث بعدی ان شاء الله اگه بشه در بحث آموزش عمومی من این رو
حتما در برنامه آینده با خدمت شما خواهیم بود آقای مهندس، که البته شما زحمت بکشید و وقتتون رو در اختیار ما بگذارید، باز در این مورد صحبت خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، انشاءالله موفق باشید.
از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون بهتر از بدانیم همراهی کردید بسیار متشکریم. همراهان شما در این برنامه حسن بنایی تهیه کننده، محبوبه روزبهانی صدا بردار و زهرا رحیمی گوینده. سلامت باشید و موفق و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
دوستان عزیز، یک بار دیگه روز ملی شعر و ادب پارسی رو گرامی می‌داریم و ضمن بزرگداشت نام و یاد شاعر نامدار معاصر ایران شهریار برای تمامی شاعران عزیز کشورمون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. اگر بزرگ بیاندیشیم و دنیای من را بزرگ کنیم، از آنچه همکنون هستیم فاصله میگیریم و به آنچه باید باشیم میرسیم. کم کم به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران نزدیک میشیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه ها هم همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات با آقای کومیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و هبنی سمرت و علا عذابک فیفه از برو علا فراغک. کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبه برسد که محروم بشد از اسم از فراغ از رفع خطالا ناله میزند. این عشقیست که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر میشد از این عشق صادر میشد، از این عشق به خدا صادر میشد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتیست که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدیست که در انسان هست و این سبب شده است که ثروت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سالین. فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سالین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت ثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش رو کنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه اینطور است اما تصورش رو نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام شاد جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین،
سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.